سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان محترم برنامه سرزمین من. به برنامه خودتون در ایستگاه رادیویی فرهنگ خوش آمدید. برنامه سرزمین من مجالی است برای بازخوانی و آشنایی با فرهنگ ایرانی و اسلامی دیار کهنمون ایران عزیز. در این فرصت یک ساعته تا نزدیکی ساعت دو با شما همراهیم. دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید. اما ما هر روز در برنامه سرزمین من یک پرسش رو مطرح میکنیم و در واقع این پرسش بهانه است برای گشودن باب گفتگو میان ما و شما. این پرسش رو تا لحظه های دیگر خدمت شما عرض میکنم. بیش از یک قرن قبل در سال 1285 اتفاقی رخ داد که از اون با عنوان انقلاب مشروطه در ایران یاد میکنند. انقلابی که صرفاً سویه های سیاسی نداشت، بلکه جامعه ایران میل به تحول و دگرگونی داشت و در واقع تلاش میکرد همه ابعاد جامعه رو نوسازی بکنه و تغییراتی ایجاد بکنه. اما به هر حال این اتفاق با یک فرمان از سوی شاه زمان یعنی مظفرالدین شاه همراه بود. همه شما درباره انقلاب مشروطه، فرمان مشروطه، جنبش مشروطه که با در واقع تعبیرات مختلف ازش یاد میشه شنیده اید، کم و بیش در فیلم ها هم ممکنه دربارش دیده باشید. پرسش امروز ما در همین رابطه است. فرمان مشروطیت در کدام بنای تاریخی ایران امضا شد؟ میتونید پاسخ به این پرسش رو پیامک کنید به شماره 30558 یا اینکه تماس بگیرید با شماره 220485. در تماس تلفنی فرصتی است که بیشتر هم در این باره اگر نظری دارید و صحبتی دارید مطرح بکنید. لطفاً تا ساعت 1:45. بله، امروز 12 ماه مرداده و دو روز دیگه سال روز جنبش مشروطه، انقلاب مشروطه یا تعابیر مختلفی که ازش یاد میشه. اما اجازه بدید که برنامه امروز رو بگشاییم با حضور جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور محترم معاونت میراث فرهنگی که هر روز افتخار داریم با ایشون هم صحبت باشیم و از دریچه نگاه ایشون با موزه های کشورمون آشنا بشیم. آقای دکتر کارگر، به شما سلام و درود، روزتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی ممنونم و متشکرم. گرمابه ها در سرزمین ما واقعا یکی از جاهای دیدنی هستند. شاید برای خیلی از بچهای امروزی حتی درک چنین فضایی سخت باشه، یعنی این که اصلا ما فضاهای عمومی در فرهنگمون بسیار داشتیم، در میدانها، بازارها و جاهای مختلف، و خود اینم خیلی جذابه آقای دکتر کارگر که حتی گرمابه ها هم یکی از فضاهای عمومی در کشور ما بوده، جایی برای گپ زدن و دیدار و گفتگو. امروز گویا قراره که با شما به یکی از این گرمابه ها نزدیک بشیم و دربارش بدونیم. کدام گرمابه است؟
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض کردم که امروز با شما قراره که با یکی از گرمابه های کشورمون آشنا بشیم.
هر کدوم که بفرمایی من در خدمت شما هستم.
گرمابه حاج آقا تراب نهاوند گویا که
بله
امروز قراره در موردش صحبت بکنیم. بفرمایید که اصلا چه دوره ای این
همه. شما مرسی. ببینید همینجوری که شما فرمودین،
بله،
ساخت بناهای عمومی، ما یکی از تقسیم بندی هایی که در معماری ایرانی داریم بناهای عمومی هستند یا بناهای عام المنفعه. این بناهای عام المنفعه پلها هستند، آبانبارها هستند، یخدانها هستند و همینطور حمامها هستند، به خصوص حمامها و اون تأکیدی که در دین مبین اسلام بر روی نظافت شده، ساخت حمامها یه تأکید بسیار بسیار زیادی روش بوده و به خصوص معماری که فکر میکنم یکی درست پیش هم ما راجع به معماری حمام ها صحبت کردیم، به خصوص هنر آهکبری در همین رابطه در ایران اصلا شکل میگیره که این مسئله رو بتونه به بهترین وجه ممکن تأمین بکنه.
بله.
ولی اون زیبایی شناختی بعد که کاربری این حمام ها با توجه به حمام های جدید و به خصوص که خاله ها دیگه خودشون دارای حمام هستن، کاربرد این حمام ها و کاربری اینها به مرور کم میشه.
بله.
و ما در واقع یک روشی داریم مبنی بر این که وقتی یک معماری، یک اثر معماری کاربری خودش رو از دست میده، ما وارد یه مرحله دگرگیسی میشیم برای این بناها و یک کاربری که هم کمک بکنه اصل معماری حفظ بشود و هم کمک میکنه تا از فضای اونجا برای نیازهای جامعه مورد استفاده بشه. یکی از اون بهره برداری هایی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این حمام ها داشته، بعد از اینکه اونها رو مرمت میکنه و کاملا معماری اون رو حفظ میکنه، تبدیل اونها هستن به موزه ها. البته در بعضی از موارد تبدیل شده به مثلا رستوران های سنتی که من اعتقاد دارم که هرچه که اینها به سمت کاربری های فرهنگی ما سوقشون بدیم برای جامعه بهتره. از جمله همین حمامی که ما در نهاوند داریم و بسیاری از این حمام ها با توجه به فضای مناسبی که دارن موفق شده وزارت میراث فرهنگی که موزه های بسیار خوبی رو در این رابطه تأمین بکنه.
درسته.
و عموم این موزه ها در واقع کاربریشون میره به سمت موزه های مردم شناسی، از جمله موزه نهاوند که ما امروز میبینیم که یکی از موزه های مطرح هست.
بله.
یکی از مقصد های گردشگری و بازدید از این حمام، جدای از اینی که کاملا ما رو با معماری عمل کرد و شیوه هایی که توی این حمام ها به کار می رفته و فرهنگی که در این حمام ها بوده.
بله.
ما می بینیم با شیوه زندگی مردم نهاوند و همینطور با گذشته و تاریخ نهاوند که یکی از قطب های در واقع تاریخی ما، هر جایی که ما امروز یه شهر داریم، این شهرهای ما ریشه‌شون در گذشته هست و نشون میده که در گذشته امکانی برای زندگی بوده و همه این زندگی ها یک روشی رو برای خودشون با توجه به اقلیم، با توجه به فرهنگ، با توجه به قومیتی که زندگی میکردن داشتن و این موزه ها، یعنی موزه هایی که به سمت مردم شناسی میرن تلاش میکنن تا زندگی گذشته رو نشون بده.
خب گویا که ارتباط ما قطع شد. آقای دکتر کارگر صدای من رو میشنوید؟ خب به نظر که ارتباط قطع شد. من می‌خواستم از ایشون درباره معماریش و همینطور تزئینات بنا بپرسم که بسیار بسیار زیباست. اگر که حالا یه جستجو بکنید و تصاویر همین گرمابه رو ببینید، بسیار تزئینات گچبری و نقاشی‌های بسیار زیبایی داره، همینطور کاشی‌های فیروزه‌ای بسیار زیبایی کار کردن. و نکته همین جاست که خیلی از این بناها از جمله همین گرمابه ها یک شبه و یک روزه و 10 ساله 100 ساله به وجود نیامده، حاصل سده های گوناگون و تجربه های فرهنگی و زیستی گوناگون مردم هر منطقه ای بوده که باعث شده که ما اون گرمابه یا اون بنا رو به اون شکل ببینیم. اگر که ارتباطمون برقرار بشه با آقای دکتر کارگر حتما ادامه خواهیم داد. خب گویا که ارتباطمون برقرار نشده. خیلی ممنونم از همراهیتون. حالا فکر میکنم که دیگه لب مطلب رو هم ایشون گفتن. سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با سرزمین من همراه باشید. ساعت 1:11 است و در این لحظه همکارم سرکار خانم گردگاهت هم به ما پیوستند. کمی تأخیر داشتم خانم، خیلی خوش آمدین. سلام،
خیلی متشکرم. سلام به شما، روز بخیر. متشکرم که قبول زحمت کردین، اختیار دارین. سلام به اهالی سرزمین من. از سرزمین من در کنار شما هستیم و امیدواریم این لحظه های گرم برای شما با آرامش سپری بشه. البته من از 1:14 آقا شنونده شما بودم، داخل استودیو نیامدم، با 4 دقیقه تأخیر امروز رسیدم و عذرخواهم. ولی خب شما پرسش رو مطرح کردید برای مخاطبان. حالا من تکرار میکنم دوستان عزیز که بفرمایید فرمان مشروطیت در کدام بنای تاریخی کشور ما به امضا رسید. به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح بدین همین امروز هدیه نقدی ناقابلی تقدیم خواهیم کرد. شماره پیام کوتاه ما 30558 و 220-485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. خب آقای بختیاری از تهران، آقای عزیزخانی از ابهر، آقای ویسی از کرمانشاه، آقای کوروش از ارومیه، آقای علی اکبر وکیلی نژاد از شیراز، خانم اقدس از شیراز، خانم گوهر کرمی از کرمانشاه، آقای باج از تهران، تنها چند نفر از بزرگوارانی هستند که در برنامه امروز مشارکت کردند. آقای اسماعیل بیگی از ایلام پاسخگو بودند، آقای رضا رحیمی از زنجان پاسخگو بودند، خانم محمدیان از شیراز پاسخگو بودند، خانم زهرا آرام از دهدشت شنونده ما هستن و برامون پیامک فرستادن، آقای داوود فقیهی از کرج و خلاصه کلی از شما مخاطبان که برای این مشارکت از همتون ممنونیم. Thank you. حالا ما مخاطب از شیراز هم کم نداریم، درباره شیراز هم میخواییم الان صحبت کنیم. شیراز با آثار تاریخی خیلی ارزشمند، باغای زیبا و جاذبه های گردشگری فراوان، یکی از مهمترین شهرهای تاریخی کشور ما به حساب میاد که طبیعتاً هر سال میزبان گردشگران زیادی هست. یکی از دیدنی ترین جاذبه های این شهر باغ نظره که قرار هست در این بخش از زبان خانم دکتر فلا سعیدی بیشتر دربارش بشنویم. فکر کنم قدیمی ترین موزه استان فارس شناخته شده و آثار با ارزش زیادی از دوره‌های مختلف در خودش جای داده. خانم دکتر فلا سعیدی سلام عرض می‌کنم، روز خوش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خانم دکتر سلام به شما.
سلام،
روزتون بخیر. امروز با شما همراهیم که همونطوری که خانم گورکایت گفتن درباره باغ نظر بشنویم، باز هم با یک باغ ایرانی رو برویم، درباره ساختارش که یک بار دیگه هم گفتم ممکنه خیلی از این باغ‌ها بنا به در واقع اینکه به عنوان باغ ایرانی شناخته میشن همه یه سری اجزای مشخصی داشته باشن، ولی طبعاً باغ به باغ اینا با هم دیگه متفاوت هم هستن. از زبان شما بشنویم در مورد این باغ که ببینیم این باغ چه شکلیه.
بله، خدمتتون عرض کنم که باغ نظر قبل از دوره زندی هم وجود داشته.
بله.
ولی کن در این دوره هستش که ساماندهی میشه و به دستور کریم خان زند درختکاری و حصارکشی و خب بنای مختلفی درش ساخته میشه. این باغ در واقع محل برگزاری آیین‌های رسمی و مقر حکومت حکام اون زمان بوده. باغ نظر به خاطر داشتن درختان بسیار زیبایی مثل نارنج، کاج و سرو در اوایل دوران قاجار هم به عنوان یکی از بهترین باغ‌های شیراز به حساب می‌آمده.
بله.
حتی حسین علی میرزا فرمان فرما، فرزند فتحعلی‌شاه قاجار، در دوران حکومت خودش توی فارس دستور میده که ساختمان‌های آینه و خورشید رو در گوشه شمال غربی باغ بسازن. این کاخ شامل چند تالار و اتاق آینه کاری و ازارهای سنگی حجاری شده است و یکی از زیباترین نمونه های بناهای دوره قاجاری بوده. متاسفانه در سال 1313 به دلیل احداث خیابان کریم خان زند بخشی از جاده شمالی اون از بین میره و به هر حال تقریبا عمارت های این باغ همه تخریب میشن و تنها عمارت کلاه فرنگی هستش که باقی میمونه. عمارت کلاه‌فرنگی حدود 5 متر از سطح زمین بالاتره و نمای خارجی اون با اسپرها، لچکی‌ها و تخنماها و چند تا کتیبه تزیین شده. کاشی‌کاری‌های بیرون عمارت شامل تصاویری از شکارگاه، مجالس بزم و شادی، دیگه گل و بوته و حتی نقش مثلا تخت سلیمان هستش. دیگه این که 4 حوض داره که در 4 جهت اون ساخته شده بودن که متاسفانه حوض شمالی تخریب شده.
بله.
بذارین بدونی که در قدیم سیستم آبرسانی این حوض‌ها در ارتباط با قنات رکن‌آباد بوده، اما طرح داخلی بنا که خب به موزه پارس هم امروز معروف هستش در واقع یک 8 زلی نامنظمی هستش که 4 تا زل اون 10 متره و 4 تا زل دیگرش 5 متره و ارتفاع اون در حدود 12 متره. در 4 طرف این عمارت 4 شاهنشین و 4 فیلپوش یا گوشواره هستش که تمام اونها با مقرنس های بسیار زیبایی تزیین شدن. برای دیوارها و تاخچه های عمارت مجالسی نقاشی شده که اثر آقا صادق نقاشه و تصاویر نقاشی و صحنه‌ای از جنگ نادرشاه و داستان مثلا شیخ صنعان و دختر ترسا، همینطور داستان یوسف و زلیخا و صحنه‌هایی از یک مکتبخونه ترسیم شده. دیگه این که تابلو بزرگ پارچه‌ای وجود داره که تصویر کریم خان به همراه وزیرش و منشی و درباریانش کشیده شده. خب در وسط عمارت یک حوض 8 گوش از جنس سنگ مرمر به صورت یک پارچه ساخته شده و دیگه اینکه دیوارهای داخل بنا و اتاقها همه با سنگهای مرمر بسیار خوش رنگی تزیین شدن ساخته شدن.
بله.
سقف این قسمت با نقاشی سبک دوره زندیه تزیین شده. لازم خدمتتون عرض کنم که جسد کریم خان زند در این تالار به خاک سپرده شده بوده که بعدها به دستور آقا محمد خان قاجار استخوان‌ها از این مکان برداشته میشن و به تهران و کاخ گلستان انتقال پیدا میکنن.
بله.
در مورد عمارت کلاه فرنگی که امروز به عنوان موزه پارس مورد استفاده قرار میگیره، همطور که عزیزمون فرمودن، اشیای موزه از دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام درش وجود داره و یکی از با ارزش‌ترین آثار این موزه قرآن خطی هستش که متعلق به قرن هشتم هجری قمریه. همینطور نقاشه ای از آقا صادق نقاش که ایشون نقاش دوره زندیه بودن و بعدها در دوره قاجار هم آثارشون هست و شمشیر کریم خان زند در اینجا نگهداری میشه. دیگه از جاذبه های این باغ میتونیم به یک لوح سنگی مدور و استوانه شکل اشاره بکنیم که کتیبه به خط سلس نستعلیق داره، سلس و نستعلیق داره و مربوط به دوره تاریخی سلجوقی، صفوی و قاجاری است.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون.
خیلی ازتون سپاسگزاریم. با خانم دکتر پلا سعیدی مدیر انجمن اعلام شناسی خداحافظی میکنیم و ازشون ممنونیم که یکی دیگر از دیدنی های ایران زیبا و مانا رو به ما معرفی کردن.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
چشم جهانی خیره گشته بردم و وندت دشتت پر از لاله یادآور خون دلیران است نام خلیج تو هموار مانا در دل تاریخ و دوران است با مهرت خوردم پیوند از عشقت دل نخواهم کند هر دم بر نام پاکت میخورم سوگند هر شب ستاره میبارد بر روی دامانت هر کوچه ی تو عطرآگین شد با بهارانت در سینه‌ات داری آهنگ باران را بر پهنه دشتت خورشید تابان را آغوش گرم تو پناه ما از سنگ و کوه و دشت تو تا جنگل و دریا از هر زبان و قوم با هم یکی هستی این عهد دیرین با خدا بستی پاینده باشی و جاویدان میهنم ایران
مهر تو میپالم در سایه یزدان ای خاک ما در جویای چشم ما ایران
ای خاک جاویدان ای مهر تو در سینه من تا ابد بی انتها
درود بر شما مردمان ایران زمین هر جای این کهن بومبر که هستید 13:23 است و ما در کنار شماییم اهالی سرزمین من موسیقی در چند روز گذشته درباره یه مشروطه، درباره اوضاع ایران در اون زمان صحبت کردیم، درباره شیخ فضل الله گفتیم و از ویژگی‌های شخصیتیشون. پرسش امروزمون هم این هست که فرمان مشروطیت در کدام بنای تاریخی ایران امضا شد. ۳۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شما هستند.
سلام، خسته نباشید. امارت شمس الاماره، احمد بخشی از صابه.
کاخ صاحب قرانیه امضا شد توسط مظفرالدین شاه. من افشین جعفری هستم از کرج.
فرمان مشروطیت در کاخ گلستان به امضا رسید.
جواب سوال شما کاخ صاحبقرانی است که در زمان ناصرالدین شاه بنا گردیده. آرام از بهدشت.
سلام، روزتون بخیر. پاسخ سوالتون تارار بریلیان کاخ گلستان فرعی هم از کرد.
متشکرم از مشارکت همه شما. پیام هم زیاد داریم. آقای رضوانیان برامون پیامک زدند، آقای خانم دوانی برامون پیامک زدند، آقای گودرزی برامون پیامک زدند، آقای خاوری نژاد، خانم آرام، آقای رضازاده برامون پیامک زدند، شنونده با شماره 912-35-87 برامون پیامک زدند و بسیاری دیگر از مخاطبان عزیز.
سلام، خسته نباشید. جواب مصوبه میخواستم خدمتتون عرض کنم. فرمان مشروطیت در کاخ صاحب قرانیه در مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران که در توسط مظفرالدین شاه قاجار بوده صادر و امضا شده. سید زهرا قاضی سعید از سیدآباد طالقا.
هم خسته نباشید. جواب مسابقه کاخ سادبرانیه کروش یحیی از درمیه کلونگز.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه کاخ صاحب قرانیه فرشته احمدی از درمیه.
مجلس شورای ملی مرد بلغ سوزه.
آقای سعید باقری هم پاسخگو بودند، آقای موسویون هم پاسخ دادند، آقای هادی کارگر از مازندران هم مشارکت کردند در برنامه امروز، آقای محمد مهدی داچگر از تهران برامون پیامک فرستادند، آقای علیرضا اسماعیلی از شهرزاد دارن صدامونو میشنون و مشارکت کردند، همینطور خانم براتی از خوزستان، خانم لرستانی هم پاسخگو بودند. درباره فرمان مشروطه صحبت کردیم، از شما پرسیدیم که در کدام بنای تاریخی به امضا رسید. حالا جناب ساجدی کارشناس مسائل سیاسی با ما هستند تا ادامه ماجرا رو شرح بدند. از ایران در زمان مشروطه گفتن، از اوضاع احوالش و اتفاقاتی که رخ داد و حالا ادامه‌شو از زبانشون میشنویم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم، خسته نباشید، روز عالی بخیر در خدمتتون.
متشکرم.
آقای ساجدی سلام به شما.
خیلی ارادتمندم.
زنده باشید. من بیشتر
خدمت شما.
سلامت باشید. آقای ساجدی اگر موافق باشید امروز با توجه به این که در این هفته آخرین روزه و در واقع آخرین برنامه ما قبل از 14 مرداد روز امضا شدن فرمان مشروطیت، اگر موافق باشید یه نگاه کلی به کلیت همین بحثی که در این هفته داشتید بکنیم، به خاطر اینکه در واقع یک نمای کلی از وضعیت ایران در واقع سال صدور فرمان مشروطه داشته باشیم. بفهم
ببینید، ما دیروز به اینجا رسیدیم که گفتیم 1304 رضاخان قدرت در دست گرفت 1305 تاجگذاری کرد و عملا با چهار چالش بزرگ مواجه شد.
بله.
بحث روحانیت به رهبری آقای مدرس، بحث بله. اساسی اون
آقای سجادی گویا
این ارتباط تلفنی هم قطع شد و حالا تماس میگیرن همکاران ما مجددا با جناب ساجدی تا ادامه صحبت هاشونو بشنویم.